أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در علامت دوم بود. علامت دوم صحت حمل هست، و عدم صحت حمل و صحت سلب و عدم صحت سلب. این علامت صحت حمل علامت حقیقت، و عدم صحت حمل علامت عدم حقیقت مجازیت، و همچنین صحت سلب علامت عدم حقیقت، و عدم صحت سلب علامت حقیقت. این را هم عرض کردید به دو راه میشه تطبیق کرد که گذشت. حالا یه مثالی عرض کنیم برای این که یه تذکری بشه. مثلا فرض کنید که کلمه غنیمت را معناش را ما شک داریم، آیا غنیمت به اون کل ما افاده میگن یا نه مخصوص ما افاده فی الحربه، اون چیزی هست که در جنگ به دست انسان بیاد. و میاییم میگیم که گفتیم راه استعلام این است که اون معنای مشکوک را موضوع قرار میدن، لفظ را هم محمول قرار میدن، حملش میکنن، میگن کل ما افاد الانسان فهو غنیمتون. میبینیم که عرب اینا قبول میکنه. در قرآن هم استعمالات زیادی هست که غنیمت مخصوص حرف نیست. غنیمت مثلا در دنیا و آخره، مثلا غنی خداوند مثلا. پس بنابراین این در زبان عربی غنیمت نه یغنم الانسان یا غنیمت الانسان مخصوص حرف نیست. استعمال صحیحه، اینطوری هم صحیحه، کل ما افاد الانسان فهو غنیمتو میگوید. حمله هم حمله اولیه، حمله مفهومه، یعنی این مفهوم اون مفهومه، میفهمیم. پس موضوع له غنیمت کل ما افاد الانسان. گاهی مصداق را شک میکنیم، حالا به موضوع له را نمیخواییم تعیین کنیم، مصداق را کلا میخواییم تعیین کنیم. مثلا نمیدونیم که آیا ربح مکسب، ربح کسب غنیمت است یا غنیمت نیست. مصداق بگیم ربح کسب غنیمتون، اون دیدیم اگر صحیحه این حمل، معلوم شه که ربح کسب هم من جملت غنیمه. پس بنابراین دو راه، یا گاهی مفهوم را بر مفهوم حمل کنیم، حمل اولی، یا گاهی مصداق را حمل میکنیم. اگر هر دو صحیح بودن، در اولی معنا مشخص میشه، در دومی هم مصداق مشخص میشه. بر حمل شایع مصداق مشخص میشه که مصداق اتحاد مصداقی دارم، در حمل اولی هم مفهوم مشخص میشه، مفهومی همونه. خب پس بنابراین این راه استعلام بود که بخواهیم. البته این را دو راه داشت دیگه، یا خود اون شخصی که استعلام میکند اهل لسانه، به وجدان خودش مراجعه میکنه، میبینه که کل ما افاد الانسان غنیمتو، میبینه صحیحه. بعد یه راهش این است که پیش اهل لسان برد، پیش اهل لسان بگد که هل کل ما افاد الانسان غنیمتو، اونم بگد هی کل ما افاد الانسان غنیمتو. میبینیم که بس منوارین درسته، بس معنای کل مثلا غنیمت همون کل ما افاد الانسانه.
ما افاد الانسان یعنی برون فایده بگیره،
من هر چیزی که به دستش
میاد کلمه شو بگم ما افاد الانسان،
یعنی هر چیزی کل ما افاد الناس فی الخمس، در روایت هست کل ما افاد الناس، هر چیزی به دست بیارن
فایده بکنه،
هر چیزی به دستشون بیاد، مثلا از کسب باشد، از غیر کسب باشد، دولت یه چیزی بده، مثلا بیت المال بدن، هر چیزی به دست بیاد انسان فی الخمس کل ما افاد الناس. خب یعنی موضوع خمس ما افاده است، ما افاده همون و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اونجا غنم در قرآن غنمتم آمده، در حدیث آمده کل ما افاده الانسان، از غنمتم ما افاده الانسانه. چرا؟ برای اینکه غنیمت ببینیم در عربی اطلاقش، حملش، در حمل غنیمت در ما افاده صحیح.
به وارده که مثلا تابعی زکات هستن، اینا چجوری میشه؟
بله. مردی که تابع زکات است.
بله. هم زکات واجبه.
ما افاده نمیشه.
بله. اون زکات موضوع خودش، زکات نه چیزه. اون وقت نداره. زکات نه چیز است که
زکات هم
کافیه. هم زکات واجبه هم خصوصیه. هم زکات واجبه اگر نصاب باشه. زکات هر ساله است. خمس یک بار. خمس یک بار که داد دو دیت آخر عمر دیگه اون خمس نداره. مال دوبار خمس بهش تعلق نمیگیره. یک مال. علی یک مال ممکنه هر سال به حد نصاب برسد، 40 تا گوسفند داره. باید هر سال یک گوسفند چه بده. زیاد شد باز دوباره سال آینده 40 تا شد باید یه دوشه بده.
ایشون میفرمایند
که
کل معفاده شامل
چرا
زکات نشه؟ کل معفاده
ربطی نداره. موضوع زکات بابا انعام اربعه است، غلات هست، فلان از اون ربطی نداره. موضوع نه چیز اونجا اصلا صحبت غنیمت فلان نیست. اینجا اونجا مثلا شطور گاو گوسفند موضوع
شما خمس تعلق میگیره.
آره دیگه شطور خمس هم خمس داره هم سال داره. جمعش اشکال نداره ولی جمعش فرقش این است که زکات هر سال تکرار میشد ولی خمس یک باره. یک بار که خمس را دادی تا آخر عمر اون را نگه داری تو حسابت، پوی پول یه بار خمسش را دادی دیگه دوباره خمس بهش متعلق نمیشه. ولی زکات نه، زکات هر سال به حد نصاب باشد باید خمسش رو بدی دوباره. در اون زکات تکرار میشه، فرق داره. زکات سختره، خمس به یه معنا بیشتره از زکاته ولی آسونتره. یه بار دادی دیگه دوباره نمیخواد بدی، همون مال رو دیگه دوباره نمیدی. اگر زیاد شد باید بدی در ضروری. خب پس بنابراین بحث این است که ما میخواییم یک کلمه ای را معناش نمیدونیم یا اصلا مفهومش نمیدونیم، اون مفهوم مشکوک را موضوع قرار میدیم، لفظی که معناش نمیدونیم محمول قرار میدیم، حمل میکنیم اون مفهوم مشکوک را بر اون موضوع. مثلا موضوع در طرف محمول باید، لفظ در طرف محمول باید باشه، مفهوم باید موضوع قرار بگیرد. ما افاد الناس فهو غنیمتون، بس معلوم شد که معنای غنیمت همون ما افاد. همچنین اگر در مصداق شک کردیم، اما مصداق مشکوک را موضوع قرار میدیم، لفظی که در معنا شک میکنیم محمول قرار میدیم، میگیم که ربح المکسب غنیمتون، بطمئن این مصداقشه. این راه استعلام بود. در هر لفظی هر جا شک کردیم، حالا یا خودمان ببینیم این درسته یا نه اگر اهل لسانیم. اگر اهل لسان نیستیم مراجعه میکنیم به اهل لسان، ببینیم اهل لسان این را قبول دارن. اگر قبول کردن میگیم حالا خوبه. علامت ها چی آقا؟ علامت الحقیقه. اینم الاشکال برای این علامت سه تا اشکال شده. اشکال اول این است که شما میخواید حمل کنی، اول باید در هر حملی اول انسان موضوع محمول تصور میکنه. حمل بدون تصور طرفه این که ممکن نیست. و اگر تصور کردید شما موضوع محمول را، خب در اونجا معنای اون به ذهنتون تبادر میکنه. پس بنابراین قبل از صحت حمل معنا تبادر میکنه تا میتونید صحت حمل داشته باشید. اگر اون معنا را تصور نکنید، معناش به ذهنتون تبادر نکنه که نمیتونید حمل کنید یا سلب کنید. پس بنابراین این علامت محقق هیچ وقت نخواهد شد، چون قبل از تحقق این علامت همیشه تبادر میاد. شما قبل از اینکه حمل کنید باید طرفین تصور کنید، تصور کردید باید معناش دریابید تا بتونید حمل کنید یا سلب حمل کنید، سلب کنید. پس بنابراین اونجا که معنا را در نظر گرفتید، پس تبادرن معناش مشخص میشه تا بتونید حمل کنید. مشخص شد خود تبادر علامت حقیقته دیگه، نیازی به این حمل و عدم حمل نیست. این اشکال شده که پس بنابراین شما نمیتونید از این راه به یک علامت مستقل قرار بدید. این هر همون تبادره. تبادر که آمد دیگه نیازی به این علامت نیست. خب این اشکال شده. در حقیقت گفتن که اشکال را دو شقش کرد. گفتن اگر پیشه خود این آقا این کار را میخواد بکنه، خودش اهل لسانه میخواد از راه صحت حمل برسد به حقیقت، اشکالش این است که اول باید طرفین تصور کنه دیگه، پس همین اشکالی که شد تصور کنه به تبادر میرسد دیگه، نیازی به صحت همین نیست. اگر نه میخواد خودش اهل لسان نیست، از راه صحت حمل پیش اهل لسان میخواد برسد به این نتیجه، اون وقت اشکالش این است که این شد تنسیز اهل لغت دیگه، پس این باز علامت مستقل نشد. اگر خودش میخواد صحت حمل را درست کند، خب طرفین باید تصور کند تا برسد به صحت حمل. طرفین تصور کرد تبادر میکنه، پس اول تبادر حاصل میشود دیگه، نیاز به این علامت نیست. اگر نه میخواد پیش اهل لسان ببینه صحت حمل داره یا نه، این برمیگرده به تنسیس اهل لغت، بس باز علامت مستقل نشد. یعنی علی کل شقین اشکال وارده بر این علامت. جناب استاد بر این اشکال جوابی داره، میفرماین که ما اول اختیار میکنیم همون شق اول رو، خودش اهل لسانه میخواد از راه صحت حمل بفهمه. شما گفتید اشکالش این است که خب باید طرفه این موضوع محمول تصور کنه، تصور کنه دیگه معنا به ذهنش تبادر خواهد کرد، سبقت خواهد کرد، دیگه نیاز به هم نیست. جوابش این است که این اگر در مقام استعلام باشه این اشکال شما وارده، اما اگر در مقام استعلام نبود، قبلا در سخنرانیش حمل کرده، الان نگاه میکنه که قبلا من چی گفتم، الان در مقام استعلامه، الان که در مقام استعلامه نگاه میکنه به اون صحبت‌های کلام‌های قبلی خودش، میره اونجا حمل کرده. خب اونجا که حمل کرده دیگه روی ارتکازات حمل کرده، اون دیگه تصور طرفین به تفصیله نبوده که ببینم آیا این معناش چی، اول معناش رو تصور کنم تا بتونم حمل کنم، نه اونجا روی ارتکازات حمل کرده. در مقام استعلام حرف شما خوبه که باید هر طرف را تفصیلا تصور بکنه تا بتونه حمل بکنه، اما ما میگیم که نه این آقا در مقام استعلام نبوده، قبلا میبینه که بابا من این کلمه را چطور به کار بردم قبلا. خب اینجا پس بنابراین اشکال شما که این متوقف بر تصور طرفین ولذا تبادر پیش میاد، بعد از تبادر دیگه نوبت به صحت حمل نمیرسد، میگیم مقامها فرق میکنن. مقام استعلام یه چیزی بوده، مقام بیان و تکلمی که قبلا صحبت کرده یه مقام دیگری بوده، پس بنابراین در اون مقام دیگه براش به اصطلاح بحث این که به طرفه این موضوع محمول توجه داشته باشه، نه توجه نداشته، اون موقع صحبت کرده. این را بیان استاد، البته این بیان باز لا یخلو من اشکال، این که بالاخره اون موقع هم صحبت کرده روی میزانی صحبت کرده دیگه، اون موقع باز یه ارتکازاتی داشته، اونا میشه تبادر دیگه، مگر اینکه بفرمایید نه تبادر اینا حالت استعلام رو میگن، حالت غیر استعلام تبادر رو نمیگیم، فقط حالت استعلام تبادره. مثلا به هر حال این جواب اول استاد از این اشکال،
اصلا تبادر انسبابه این صحت حمل، اصلا بعضی موقع باید بشینه علمگاهات نفش بگیره بنویسه، یعنی تفکر میخواد، این معنا داره، این معنا داره، این معنا داره، ولی تبادر اصلا بدون تأمل باید به ذهنش انسباب بگیره. پس دو تا چیزه، این چطوری اصلا قابل مقایسه است؟
نه میگه آخه این
بار تبادر اینه که آدم نشسته بهش میگه که مثلا ما جنس خارجی، این اصلا بدون چیز به ذهنش
میگه، ولی این آقا که الان میخواد حمل بکنه طرف موضوع محمول اول تصور میکنه،
نه اصلا همینم که بخواد باشه فرق میکنه، یه چیزی با به اصطلاح انسباق به ذهنش برسه یا یه چیزی با تأمل. او کسی که با تبادر به ذهنش میرسه معناش این نیست که 10 تا وضع رو نمیدونه، میدونه در 10 تا معنا به کار رفته، اینا باید بشینه ولی به ذهنش نمیرسه، ولی در وهله اول انسباق تا میشه بگیم این به ذهنش میرسه، این اصلا چطوری قابل مقایسه؟
به هر حال این اشکال را ایشون اینطوری جواب میدن. اشکال دوم را که گفتن این اگر میبره پیش اهل لغت، اهل لغت براش مثلا میگن که آیا صحت هم داره یا نداره، استاد اینطوری جواب میدن که نه، اون اشکال شده که این برمیگرده به تنسیس اهل لغت، اون علامت چهارمیه، یه اون نیاز به این علامت نیست، اون دیگه میشه علامت چهارم. جواب میدن نه، تنسیس اهل لغت یعنی رجوع به لغت نویسان، اینجا رجوع به اهل لسان شد، رجوع به اهل لسان غیر از رجوع به صاحبان قوامیس هست، تنسیس اهل لغت یعنی تنسیس صاحبان قوامیس، قاموس نمیشتن مثلا مثل اصحاح، مثل قاموس اللغه و امثال اینها. پس بنابراین فرق داره اون کجا و این کجا. اینجا میدیم آقا ببینیم یعنی آقا مثلا چطور به کار میگیره اهل لسانه، ببین اهل لسانه. اون نه، تنسیس اهل لغه یعنی من لهم مثلا علمامون به هادل علم، اونهایی که مثلا در این زمینه بر متخصصن اونا تصریح بکنن، اونها تصریح بکنن هادل لس معنا هادا. اینجا صحبت سهد حمله، این در صحبت های عادی اهل لسان میبینیم اینا حمل میکنن در این کجا و اون تصریح اونها. اولا اونجا گوینده اهل لسان عادی نیست، صاحب قاموسه، و ثانیا اونجا تصریح هست، اینجا تصریح نیست، صرف حمله، صرف هم یه چیزیه، تصریح اهل لغت یه چیز دیگه است، تصریح بکنن هادا لفظ معنا هادا در زبانی. پس بنابراین این اشکال اگر شکل دوم را اختیار بکنیم این اشکال وارد نیست. اشکال شهید صدر اینجا مطرح کردن رضوان الله علیه، گفتن که صحت هم دلیل بر حقیقت نخواهد بود. چرا؟ فرمودن که صحت حمل، حمل لفظی بر لفظی، مثلا البشر و انسان و الغیث و مطر و مثلا، گفت فرموده که اینها فوقش مساوات را برسونه. مساوات اهم از این است که موضوع له باشه یا نباشه، ممکنه موضوع له یکی دیگه باشه، در معنای مجازی هم ممکنه مساوات باشه معنای غیر موضوع له، ولی مساوات همیشه معنای موضوع له باشه نیست. شما میخواید موضوع له بودن اثبات کنید، هم مساوات را میرسونه، بیشتر از مساوات را نمیرسونه. در ترودی بس اشکال ایشون نیست که در هم شما مساوات اثبات میکنید که این کلمه به جای اون به کار برده میشود، اما معناش موضوع لهش دقیقا اینه، اینه اثبات. همین عبارت را شهید سرد من ملاحظه کردم در کتابشون، همین در تقراتشون همین اومده، ولی این مثال ها را من ندیدم در اونجا. این مثال ها اگر باشه یه توضیح ما میدیم. این مثال ها البته اینا موضوع له هم هستن دیگه، انسان و بشر موضوع له هم هست دیگه، انسان معناش موضوع له همون بشره، بشر موضوع له همون انسانه. بس شهیصد چرا این مثال رو داده؟ باید یه مثال هایی میداد که یه طرف مجاز بود یه طرف حقیقت بود، تذرمودید باید اینطوری توضیح بدیم، یعنی توضیح بدیم که ولو اینها مترادفن انسان و بشر، ولی ترادف کامل ندارن، برای اینکه انسان مثلا از ریشه انس گرفته شده نازل به روح انسان، روح انسان با حیوانات فرق داره، حیوان انس نمیگیره، همون عادات خودشو داره، ولی انسان یه طوری هست که زود انس میگیره، یعنی خوی اون کس، اون اشخاص، اون کسانی که هست خوی اون رو فورا میگیره. وجودش خداوند طوری آفرده شده که معنوس میشه با هر حالتی، با هر کسی، یه مدتی که باش بود یه عادت اون شی، اون حیوان، هرچی با حیوان مشهور بوده عادت حیوان درش هست، با انسان مشهور بوده عادت انسان. انسان خصوصیتش این است که تحت تأثیر واقع میشه، روحش طوری است که تحت تأثیر واقع میشه. حیوان هم اینطور نیست، حیوان حیوان هم دیگه درنده درنده است، یا تأثیرش مثل انسان نیست. اونجا هم اگه تأثیر باشه خیلی ضعیفه. در انسان ها نه، انسان خصوصیتی داره که انس میگیره، مربوط به روحه، عالم روحه. اما بشر نه، مربوط به بشره است، یعنی ما بدنمون مو نداره، حیوانات بدنشون مو دارن دیگه، مثلا انسان ها با مو آفرده نشدن. قل انما انا بشر مثلكم، یعنی ظاهر من مثل شماست، اما نگفت انا انسان مثلكم، ظاهر من پیامبر مثل دیگران، اما باطنش اون انسانیتش نه. پس بنابراین ببینید درست هر بشر انسان است، هر انسان بشر هست، مساوات هست، ولی ببینید از در معنایی بار معنایی با هم فرق دارن، یکی ناظر به روح، یکی ناظر به بدن، شکلش بر شکل دیگران است، بشر بشر است، یعنی اون جلدش مثل دیگران، ولی روحش نه. در غیث و مطر هم نظیر هم گفتم، مثلا غیث بارانه، ولی بارانی که برکت داره، مطر نه، مطر معمولا در عذاب، مثلا در قرآن هم و امترنا علیهم فلان، مثلا همش رو عذاب مطر. درسته هر دو بارانن، ولی یه بارانی که مایه برکت باشه غیث میگه عرب، اما مایه بلا و عذاب باشه اونجا دیگه غیث نمیگه، میگه امترنا، مثلا اون عذاب را بر اونها مثلا فرود آوردیم، در فرمودیم حجارتن فلان، اونجا میاد امترنا. خب پس بنابراین اینها درست مساوات دارن، ولی مساوات با خصوصیات. بس ایشون در من میتونی بگید الغیث و مترون، المتر و غیثون، ولی این مساوات را میرسونن، موضوع له بودن را نمیرسونن.
حمل شایع میشه دیگه.
بله
حمل شایع میشه دیگه،
حمل شایع میشه، حمل شایع میشه. به هر حال اینها چیز نیستن، به معنا به اون معنا که موضوع له را از این راه اثبات بکنیم، حمل شایع میخوایم فردیت را اثبات کنیم و بگیم که موضوع لهشه، میگن نه موضوع له بودن را اثبات نمیکنه، یا جزء موضوع له یا موضوع له، ایشون فرمان نه این را اثبات نمیکنه، که نه یه چیزی نیاز به مطلب دیگری داریم که اون از راه صحت هم اثبات نمیشه. استاد در جواب فرمایش شهید صدر میفرماین که اگر یک کلمه باشه حرف شما را قبول میکنه، مثلا اهل انسان بشر یا الغیث متر، اینطوری باشه یک کلمه را برای کلمه هم کنن، ممکنه اونجا بگیم آقا اینها به اصلاح موضوع له بودن اثبات نمیکنه، مساوات را اثبات میکنه ولی موضوع له بودن اثبات نمیکنه. اما اگر نه در طرف موضوع توضیح داد، مثلا گفت الحیوان المفترس اسدون، مثلا دید توضیح داد، توضیح که داده یه در اونجا داره موضوع له را مشخص میکنه، مثلا دید اونجا داره مفهوم را مشخص میکنه، مثل الغیث که نیست که بگه آقا الغیث در برکت، المطر در عذابه، نه اصلا داره توضیح میده، میگه ما ینزل من السما، مثلا ما ینزل من السما مثلا متصلا متواسقا پی در پی میاد، فهو مترو، وقتی توضیح میده چند تا کلمه را مرکب میاره، اون چیزی که از آسمان پی در پی میاد مثلا بگیم اون باران است، دیگه اونجا داره موضوع نه را مشخص میکنه، یک کلمه نگفت که بگید آقا این کلمه بار معنایش با اون فرق داره. پس استاد جواب میدن که این فرمایش شما را هم اگر قبول کنیم، در بعض جا قبول میکنیم، همه جا قبول نمیکنیم. اشکال سومی که بر این علامت شده است،
مثلا از نظر منطقی حد تام باشه، رسم باشه، مثلا هم بگی به جای الانسان الحیوان ناطق انسانو بگی، مثلا از جسم
الحیوان زاهد، مثلا
زاهد مثلا، اون اگه بگه خب تو مرکب هست ولی تمام مفهوم انسان نیست، یا مثلا یه من از جسم ناطق بالاخره، یعنی حد تام نباشه، اون هم شامل میشه این
ظاهرا، همون باز اشکال 600 برمیگرده اگر اون
باید یه مرکب خاصی باشه دیگه، مرکبی که
مرکبی که داره مفهوم را میرسونه، اونجا را فعل جمله با صحت هم را جز علائم قرار میدیم، ولی جایی که مرکب باشه و معنا را مفهوم را به روشنی برسونه،
این مرکب
حد تام هم باید باشه، حد تام میگم حد تام باشه، اون ذات و حقیقت را داره روشن میکنه، اونجا میتونیم بگیم که این داره معنا را میگه، این صحت هم بله
منطقیون میگن حد تام بس میکنن، عرف که زیاد تو حد تام کار نداره، مثلا
ما فیلم جمله میخوایم علامت رو اثبات کنیم، حالا دیگه به درد همه بخورن به درد بعضیا بخورن کار نداره. اشکال سومی که شده همون اشکال است که در تبادل هم شد، گفتن آقا با صحت هم شما وضع فعلی رو اثبات کنید، موضوع له فعلی رو اثبات کنید، بله آیا این موضوع له همون موضوع له این لفظ بوده در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و زمانی که خطابات از اهل بیت صادر شده، یا نه موضوع له اونجا یه چیز دیگه بوده نقل شده به این معنای جدید؟ این احتمال هست، پس من اولی شما نمیدونید با این راه خطابات را بفهمید، نفرمودید الجواب، الجواب درسته با این علامت ما موضوع له فعلی را میفهمیم، ولی یه اصل عقلایی هست، اصل عقلایی که تمام عقلای عالم اون را عمل میکنن، قبول دارن، در تمام محاکم قبول میکنن، اونم اصالت عدم نقل، حتی یست فن نمی هست. این است که اگر شک کردیم که معنای لفظی عوض شده عوض نشده، اون کلام این عوض نشده. ولذا کتب علمی قدیم را میخونم استفاده میکنم. سندی باشه مثلا مال 500 سال پیش راضی به وقفی ملکی تو محکمه میبرن و اون اثبات میکنن، نمیگن آقا این دیگه مربوط کلمات عوض شده، این مرادش چیز دیگه است. نه. پس بنابراین در عقلای عالم یک اصلی هست که اگر یه وقت معلوم نقل شده اون حرف نداریم، اما تا معلوم نشه اصالت عدم نقل داره. پس ما معنا را اینجا اثبات میکنیم به اصالت عدم نقلی که اصل عقلایی در میان تمام عقلا هست، یکی از اصول محاوره هست، اون را بهش اضافه میکنیم و نتیجه میگیرد که پس بنابراین خطابات هم در همین ظهور بوده، بر همین حقیقت بوده، معنای دیگری نداشته. البته ایشون این به اصطلاح اصالت عدم نقل را استاد فرقش با دیگران این است که دیگران این را به صورت اصل استصحاب قهقرایی میدونن، یعنی الان معلومه قبل مشکوک بود، استصحاب میکنیم معلوم الان را به زمان قدیم، استصحاب قهقرایی که میگن چون اصل عقلایی میپذیریم و الا استصحاب از باب لا تنقض الیقین بالشک، اینو اثبات نمیکنیم، از باب اصل عقلایی میپذیریم. دیگران اینطوری میگن، ولی استاد میگه نه، اصل قهقرایی چیه؟ از همون میگیم نقلی نبود اون زمانی که این لفظ احداث شد، اول احداثش که نقل نبود، شک میکنیم نقلی شد نشد، میگیم اصلی نیست که نقل نشد، صورت همون استصحاب معمولی انجام میدیم. زمانی که این کلمه احداث شد نقلی، اون موقع که نقل نشد و از شد که نقل نبود، شک میکنیم نقل شد نشد، اصلی نیست که نقلی صورت نگرفت. لا میتونید به صورت عدم ازلی، در ازل که این کلمه نبود، نه خودش بود نه نقلش، بعدا خود کلمه پیدا شد، شک میکنیم آیا نقلی پیدا شد یا نشد، اصل این است که نقلی پیدا نشده است.
نقل که بس برای زمانی کلمه نیست، نقل مال بعدش، زمانی که پیدا شد که نقل مثلا نمیشه، میگن زمانی پیدا شد.
آره دیگه، ولی در میشود، میشود که
موصوف به نقل بعد،
بله میشود که بعد از حدوث لفظ بگیریم، دیگه عدم ازلم نیاز نیست. پس بنابراین از این راهشون میگن ما صاب عدم نقل را میاریم و ثابت میکنیم که همون لفظ همون موقع، میفرمایند که اصلی هست که اصل عقلایی هست. البته صاب عدم نقل را که اینطوری که عرض کردیم نقلی صورت نگرفته، پس معناش زمان پیامبر این بوده، یه اصل مثبت میشه و در میگن اصل مثبت اینجا اشکال نداره،
اصل
عقلایی هست، این را یک نوع اماریت قائلن به این، یعنی اصل تعبدی نیست، عقلا قبول دارن وقتی اماریت میشه، اماره هم مثبتات شده در حکم اماره است، این مثل اصول تعبدیه نیست که بگیم که تعبد در چارچوب تعبده. خب
یا
واسطش بفرمایید خفیه. به هر حال این بیانی هست که راجع به استصحاب، راجع بفرمایید که صحت هم علامت سومی که مطرح هست که استاد می‌فرمایند این علامت مذموم واقع شده، این علامت سوم که اعتراضه و همچنین علامت چهارم تنسیس اهل لغه، فرمایند این کم لطفی شده در حق این علامت، حقش این بود که به این علامت بیشتر اهتمام می‌ورزیدن در فرمود اعتراض، ولی اصولیون همون دو تا علامت قبلی را زیاد اهتمام ورزیدن، به این علامت سوم و چهارم اهتمام نورزیدن. خب اعتراض را چطور معنا می کنن؟ اعتراض را استاد دو جور معنا می کنن. یه وقت میگن شیوع و استعمال لفظ فی معنا، در یه معنایی ببینیم که لفظ شیوع استعمال داره، در یه معنای کاربردش در یه معنای خاصی ها، در یه معنای خاصی شیوع استعمال داره، زید استعمال میکنه، هم استعمال میکنه، کارگر استعمال میکنه، کارفرما استعمال میکنه، مثلا طبیب استعمال میکنه، عالم دینی استعمال، همه دار استعمال میکنه در این معنا. یک اعتراض، یه اعتراض هم یعنی راه اعتراض، راه دوم این است که استعمال لفظ در مصداق، اون در معنا بود ها، این در مصداق، در مصداق و مصادیق مشابه به جهت خاصه، مثلا استعمال میکنه رجل را در زید، یه جهت در زید استعمال کنه رجل را دیگه، می‌بینیم به همون جهت در امر استعمال می‌کنه، در بکر استعمال می‌کنه. یعنی هادار رجل، هادار رجل، هادار رجل. از راه دوم اعتراض این است که استعمال می‌کنه لفظ را در مصداق به یه جهتی و در مصادق مشابه به همون جهت، در مصادق مشابه به همون جهت، به همون حیثیت در فرمودی، همون حیثیت را در نظر می‌گیره. می‌بینیم در این مصداق هم مثل اون، در اون مصداق، در اون مصداق مثلا در اون. خب اینجا میگیم که اعتراض لازمه. ما میفهمیم که در اون راه اول در اون معنا این حقیقت، در راه دوم میفهمیم که در اون حیثیتی که باعث مثلا استعمال در این حیثیت شده، در اون حیثیت حقیقته. حیثیتی که جامع در همه اینا بود ها، به جهت اون حیثیت در این مصداق استعمال کرد، در اون مصداق استعمال کرد، میفهمیم که این نفس در اون حیثیت، حیثیت کلی هست، در اون حیثیت حقیقته.
این
رجولیت، پس رجل در اون حیثیتی که در اینها همه اینها بود استعمال شد، در اون حقیقت.
و عدم و قریب
نمشن اون وقت
استعمال
میکنن. حالا صحبتش میاد این بحث اشکال آخوند. پس ما اینجور اینا توضیح میدن که این را با تبادر اشتباه نکنیم. اونجا استعلامه، اینجا استعماله. استعلام در تبادل استعلامه. لفظ را ببینیم چه ذهن من میاد. استعلام غیر از استعماله. اینجا استعماله، یعنی شیوع استعماله، در این به کار میگیره، در اون اصلا حالت استعلام نداره که ببینم معناش چیه.
بین مردم میبینیم
ببینیم که مردم معناشو چی میخوان تصور کنن. نه اصلا با اون استعلام کار نداریم. یه وقت کسرت استعلام بگیم اون برمیگرده به تبادر. ما کسرت استعلام نمیگیم که برگرده، کسرت استعمال میگیم.
فرقش اینه که استعلام مثلا میگیم از
توجه
میپرسیم، نه وقتی به دیگران رجوع میکنیم، اونجا که رجوع میکنیم فرقش باید مشخص بشه. اونی که خود شخصه که هیچی، اونی که مثلا میگن استعمال با استعلام فرشی، وقتی به دیگر رو میکنی فرشی میشه.
در دیگری هم یه وقت مثلا توضع میگیم آقا شما چی به ذهنت میرسه، یه وقت میپرسیم اون توجه داره که ببینم معناش چیه، چی به ذهنت. یه وقت نه اصلا صحبت استعلام نیست که برگرده به تبادل، استعمالات. ولذا میفرمایم ببینید که ما را میریم پیش مثلا عالم، میگم ما اون مثلا طاهر و نجسون، میریم در اون حیثیت ما را. میریم پیش مثلا طبیب، اونم میگم ما برای کارهای خودش. میریم مثلا پیش یک کسی دیگر، میبینیم اونم برای ما. در میریم ما را در این مایه سیال استعمال میکنه در اون جهت مشترک و استعماله. نه اینکه بدون توجه کثیرن هر صنفی این کلمه را در این مصادیق به جهت اون خصوصیت مشترک استعمال میکنه. این میشه اعتراض در ذهن مدید و این کشف میکنه که پس موضوع نهج همون جهت مشترک است یا همون معنای مشترک. اون وقت اشکال شده برای مرحوم آخوند اینجا اشکالی مطرح میکنن، میگن آقا در مجاز هم همین لفظ را در یه معنای مجازی به کار میگیرید، اونجا هم استعمال شایع هست، شروع استعمال هست. مثلا اسد را در رجل شجاع تزرمودید به کار میگیرید، یا رأس را در بدن، این هادا رأس من الرؤسا، هادا رأس من الرؤسا. هر رئیسی ببینیم میگیم هادا رأس، بزرگ این قومه میگیم هادا رأس، تزرمودید. یا هادا عین، این مثلا جاسوس، مثلا عین جاسوس. خب پس بنابراین هر جاسوسی ببینیم این هادا عین، تزرمودید. خب پس بنابراین اشکال شده، گفته آقا شما اگر شیوع میگید، شیوع در مجاز هم با رعایت اون علاقه شیوع هست. اون علاقه را میفرمایند در نوع علاقه البته شیوع نیست، آخون میگن در صنف علاقه شیوع هست. نوع علاقه مثلا علاقه کل جز، نمیتونیم بگیم علاقه کل جز، مثلا مو هم جز منه، بگیم به زید بگیم آقای مو، نمیتونیم آقای شهر، نمیشه. پس نوع علاقه را رعایت بکنیم، بگیم آقا با نوع علاقه هر کل جزئی را در هم استعمال بکنیم، نمیشه. اما صنف علاقه مثلا رأس برای اون بزرگ قوم، بله رأس را در هر رئیس میشه گفت. مثلا نوع علاقه که کل جزء نمیشه، ولی صنف علاقه یعنی بعضی از علاقه کل جزء، هر جزء کلی نمیگیم، یه جایی که اون کل جزء را مثلا بشه به کار برد دیگه شایع. یهودی میگن آقا این رئیس باشه بهش رأس میگیم، اون رئیس باشه بهش رأس میگیم، هر کی باشه بهش رأس میگیم، این رقبه باشه میگیم رقبه، اون رقبه باشه بهش رقبه، فرق نمیکنه، همه رقبه هستن. بس در نوع علاقه آخون میگه بله شیوع نیست، ولی در صنفش شیوع هست. بس این نقض شد، شما گفتید شیوع و اعتراض علامت الحقیقه، حالون که اینجا شیوع هست و لیست به علامت الحقیقه، این اشکالی شد. معلوم صاحب فصول آمده جواب داده، گفته در مجاز درست شیوع هست ولی علا تعویلی نه، در حقیقت علا غیر تعویلی نه. در مجاز تعویل میخواد، قرینه میخواد، مثلا خروج از معنای موضوع دهه، ولی در حقیقت نه، بدون تعویل، بدون علاقه، بدون قرینه ما استعمال میکنیم. پس فرق کرد. آخوند میگد که این باز میشه دوری، چون علا تعویلین یعنی مجاز، علا غیر تعویلین یعنی حقیقت. پس ما از باید اول حقیقت بدانیم تا بگیم علا غیر تعویلینه. پس فرمودید بگید حقیقت اون است، استعمال شایع است علا غیر تعویلین یعنی علا سبیل حقیقت. مجاز اون است، استعمال شایع است علا تعویلین یعنی علا سبیل مثلا مجاز. خب این باز مشکل ما رو حل کرد، چون فهمی اعتراض علامیتش متوقف شد که ما حقیقت را بدانیم تا علامت حقیقت بشه، چون علا غیر تعویلی علا سبیل حق. قذر بودید این اشکالیست که به اصطلاح این را مطرح کردن. استاد می فرماین که اولا اشکال آخوند اینجا وارد نیست، که گفت که در مجاز اعتراض هست، که گفت در مجاز در صنفش اعتراض هست، میگیم نه در مجاز در صنفش اعتراض، در نوعش که خودش گفت اعتراض نیست، گفت در صنفش اعتراض هست. مثلا رأس، رئیس به هر رئیس میشه گفت رأس، به هر جاسوس میشه گفت عین. در درمودید میگن استاد میگن نه اینجا اعتراض نیست. چرا اعتراض نیست؟ برای اینکه برای صحت استعمال مجازی ما دو تا شرط داریم، یکی استحسان ذوق، همون علاقات، باید علاقات رعایت بشه، استحسان ذوق، یکی هم باید مناسبت باشه. مناسبت نباشه ولو اینکه اون آقا مثلا رئیس فلانه نمیشه بیان، فرض کنید که شما میسازده که اسد باید مناسبت باشه، البته اون به اصطلاح اون علاقه باشد، علاقه مشابهت اینا باشه، رجل شجاع باشد، ولی علاوه بر اون علاقه استحسان ذوق باید از نظر شرایط هم مناسبت باشه، مناسبت باشه، یعنی این آقا الان طوری باشه که در حالت جنگ، حالت جبهه است، بگیم اسد، اما میخوایم برش دعوت کنیم که آقا بیا اینا بفرما بخور، مثلا بگیم ایها الاسد بفرما بنوش، درست نیست. پس در صنف هم اعتراض نداره، چون استعمال مجازی یکی منوط است به استحسان ذوق که آقایان میگن، یا اون وجود علاقه، و علاوه بر وجود علاقه باید مناسبت هم باشه، تا مناسبت نباشه نمیتونید به کار ببرید، نمیتونید همه جا بگید که فلان، باید یه جایی بگید آقای فلانی بفرما، نه اینکه بگید ایها الاسد بفرما بخور، بفرما بشین، بذارمون بیرفت میشن. پس اعتراض در مجاز که فرمودید نقض کردید هست، نیست در مجاز اعتراضی وجود نداره. این جواب ظاهرا وقت تمام شد.
خلاص صبح میخوان باشه خود رجل شجاع هم که نمیگن، میگن اگه هر رجل شجاع بفرما، میگن تناسب تو حقیقت هم اگه باشه اشکال وارد میشه.
همین دیگه میگیم که نمیگیم دیگه، نمیگیم دیگه، باز مناسبت باید باشه. رجل شجاع باشه در رجل شجاع میگیم رجل دیگه، نمیگیم رجل شجاع. چرا بگیم؟ بس بنابراین اون اعتراض را ما نقض، ایشون نقض کرد، ما جواب دادیم. الحمدلله رب العالمین.